ده شب در ایران. در شامگاه شنبه 25 شهریور 1402 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا در سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد هستید. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در نیم ساعت پیش رو. همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام که در استدیو خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم رویا. درود به شما شنونده رادیو فردا. آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای رد صلاحیت چند تن از بازرسان آژانس از سوی جمهوری اسلامی را بی سابقه خواند و آن را محکوم کرد. به گفته رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، مقامات جمهوری اسلامی به تازگی آژانس را از تصمیم خود مبنی بر لغو اعتبار حدود یک سوم از گروه بازرسان که تأسیسات غنی‌سازی و اورانیوم را بازرسی می‌کنند مطلع کردند. در بیانیه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید شده که این بازرسان از مجربترین کارشناسان آژانسند و کار راستی آزمایی مهمی را در تأسیسات غنی‌سازی ایران تحت پادمانهای آژانس انجام دادند. به گفته رافائل گروسی، این اقدام جمهوری اسلامی توان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انجام بازرسی در ایران را بسیار کاهش می‌دهد و آژانس نمی‌تواند ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای تهران را راستی آزمایی کند. این نهاد نظارت هسته‌ای سازمان ملل این تصمیم ایران را ضربه‌ای به روابط در حال حاضر تیره آژانس و جمهوری اسلامی ایران خوانده است. آتنا دائمی، فعال حقوق بشر، در شبکه اجتماعی ایکس از یک آتش‌سوزی گسترده در بخش زنان زندان قرچک خبر داد. این زندانی سیاسی پیشین نوشته که آتش تا بند 5 زنان سرایت کرده و گارد ویژه و نیروهای امنیتی به داخل زندان رفتند. ساعتی پس از انتشار این مطلب، خبرگزاری دولتی ایرنا با تأیید خبر آتش سوزی در بخش زنان زندان قرچک، دلیل این حریق را آتش زدن تخت و البسه زندانیان بند اعدامی در اعتراض به مدیریت زندان اعلام کرد. ایرنا همچنین نوشته که این آتش سوزی در حال حاضر مهار شده و خسارتی نداشته است. در سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، شماری از مقامات اروپا و آمریکا با انتشار مطالب و ویدیوهایی ضمن محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران با مردم این کشور ابراز همبستگی کردند. نماینده های پارلمان آلمان در این روز با انتشار یک ویدیو ضمن ابراز همدردی با مردم ایران تأکید کردند با آنکه یک سال از واقعه جان باختن مهسا امینی می‌گذرد، مردم ایران همچنان دست از مبارزه با حکومت دیکتاتور نکشیدند. کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکا، نیز با انتشار تصویری از مهسا ژینا امینی در شبکه اجتماعی ایکس، مرگ او را الهام بخش یک جنبش دانست و نوشت به همه زنان شجاع ایران که برای کرامت انسانی ایستادند ادای احترام میکند. همچنین جیمز الروی ریش، سناتور جمهوری خواه آمریکا، با اشاره به موضوع آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران از سوی دولت بایدن نوشت که باید اقدامات بیشتری برای پاسخگو کردن حکومت ایران در قبال نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم انجام گیرد. او همچنین با مردم ایران ابراز همبستگی کرد. مهدی رمضانی، معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان، روز شنبه 25 شهریور به خبرگزاری ایرنا گفت که فردی به نام فردین جعفری پس از نزدیک شدن به یکی از مقرهای نظامی به هشدارهای مأموران بی‌توجهی کرده و مورد اصابت قرار گرفته. به گفته این مقام امنیتی، این شخص زخمی شده است. او در این حال ادعا کرد که وضعیت سقز کاملا آرام است و هیچ گونه اعتراضی در این شهر برگزار نشده است. این در حالی است که ویدیوها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از حضور مردم و شکل‌گیری تجمعات در خیابان‌های سقز زادگاه مهسا امینی حکایت دارد. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده همچنین حضور نیروهای امنیتی در این شهر را تایید می‌کند.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام.
دختر من سالم و سرحال بوده.
چیکار بیمارستان 22 ساله مگر برای یه سرماخوردگی ساله درمانگاه رفته باشه.
ای حسنی بس کن بابا.
ماسا امینی is my sister and she should be alive today.
برای زن زندگی آزادی.
در سال روز جانباختن مهسا ژینا امینی، در پی بازداشت او به دست نیروهای گشت ارشاد، ویدیوهایی از شهرهای مختلف کشور منتشر شده که نشانگر جو شدید امنیتی در این شهر هاست. در شهرهای مختلف جهان هم در پی فراخوان‌های مطرح شده تجمع‌هایی با حضور ایرانیان برگزار شده است. همزمان گروه‌های سیاسی مدنی و دانشگاهی نیز به مناسبت این روز پیام‌هایی را منتشر کردند. همکارم رویا ملکی در استودیو همراه من تا از جزئیات این خبرها برای ما بگه. رویا، چه خبرهایی تا به حال از تجمع‌ها به رادیو فردا رسیده؟
رویا درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. همونطور که گفتی جو بسیار امنیتی است و فشارها، علارغم همه فشارها و تهدیدهای بد جو امنیتی که جمهوری اسلامی سعی کرده به نمایش عموم بذاره برای مقاومت و برای مقابله با اعتراضات، اما باز هم به استناد تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، خیابون‌های بسیاری شلوغ در شهرهای مختلف. تصاویری که به رادیو فردا ارسال شده حضور گسترده نیروهای حکومتی رو در نارمک تهران نشون میده. به گفته مخاطبان رادیو فردا، نیروهای حکومتی در میدان هفت حوض و سرسبز تهران تجمع کردن. همچنین هرچی رویا به تاریکی میریم، خب احتمال تجمع‌ها بیشتره و حضور نیروهای امنیتی در خیابون‌ها بیشتر خواهد بود. ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از تجمع گروهی از معترضان در خیابان شریعتی و که گفته میشه برای امروز شنبه، البته هوا تاریک این در این تصاویر. در این ویدیو دو معترض زن و مرد رو نشون میده که روسری خودشون در دستشون گرفتن و روی یک سبکو زیر پل صدر تهران ایستادن. چون این تصویری بود، من صدای این رو آماده کردم که با هم بشنویم.
خوش به
غیرتتون. رویا، این هم صدای مردمی بود که اعلام حمایت کردن از کسانی که وایساده بودن در سکوت کامل و فقط روسری از سر برداشته بودن و دست هم دیگر رو به نشانه همدلی با هم گرفته بودن. چندین شهر، مخصوصا شهرهایی که سال گذشته درگیر بودند، بیشتر در اعتراضات بودند و کانون اصلی اعتراضات محسوب می‌شدن، همچنان جو امنیتی هستش. ویدیوها نشون میده که در شهرهای مختلف حتی مردم نمیتونن تجمعهای کوچک برگزار کنن. باز هم در تهران ویدیوی منتشر شده که مردم این رو میگند.
تجمعهای سه نفر رو تبا میگیرن، حمله میکنن. الان اون ماشینهی که باستدن اون سکیده پره، کسایی که بیش از سه نفر باستدن نمیدونم.
این هم صدای زنان هستش که در اتوبوس‌های شهری شعار میدن و اعلام اعتراض میکنن. شهر مشهد، کرج و همچنین رشت هم ویدیو و تصاویر زیادی وجود داره که اعتراضات بوده.
اما رویا، خبرهای پراکنده و تایید نشده زیادی از احتمال بازداشت، تیراندازی و حتی کشته شدن معترضان در برخی از شهرها رسیده. رادیو فردا چه خبرهایی در این زمینه داره؟
رویا، همونطور که میدونی دیس اینفورمیشن زیاده، هم حکومت اطلاعات اشتباه و غلط میده و هم به هر حال در شبکه‌های اجتماعی هر گونه ویدیو میشه پیدا کرد. خبری که وجود داره به هر حال نشون میده که یک معترض، حالا یک تن در تهران، در ایران کشته شده و هنوز مرگ او مشخص نیست. فقط اعلام کردن که به سمت یک نفر، یک معترض به نام مهدی رمضانی، نه ببخشید عذرخواهی میکنم اسم ایشون رو اشتباه گفتم، فردین جعفری اهل سقز با تیراندازی ماموران امنیتی به شدت زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده. گفته میشه که او در مسیر آرامستان آیچی بوده، محل دفن ژینا، که از آن یه سر هدف گلوله قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شده. اما در مقابل جمهوری اسلامی میگه نه، او در این مسیر نبوده و اصلا در اعتراضات نبوده، اونجا همه چی آروم بوده. ولی به هر حال این شخص تایید میکنه که او زخمی شده. منابع رادیو فردا امروز اعلام کرده بودند که خانواده مهسا ژینا امینی در بازداشت خانگی هستند، در حبس خانگی هستند. پدر مهسا که بارها پیشتر احضار و بازجویی شده بود، باز هم بازجویی شده، احضار شده و همچنین گفته شده برگرده خونه و نذاره که اعضای خانواده به خارج، مخصوصا به محله آرامستان برن. و همینطور امروز همسر محمد معینی، وبلاگ‌نویس و روزنامه‌نگار سابق، گفته که همسرش رو در خانهش در زنجان بازداشت کردن. از دیگر قربانیان به خانواده خانم نجفی میشه اشاره کرد که کل خانوادهشون رو بازداشت کردن.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی. اما ایرانیان خارج از کشور هم در شهرهای مختلف یادبود مهسا ژینا امینی رو برگزار کردن. ایرانیان در منطقه واشنگتن دی سی و در پایتخت آمریکا روز 16 سپتامبر در سالگرد جان باختن مهسا امینی کنار هم جمع شدند تا صدای مردم ایران باشند. همکارم پروانه وحیدمنش در گفتگو با سیامک آرام، هماهنگ کننده برنامه‌های اعتراضی در منطقه واشنگتن دی سی و فعال سیاسی، ابتدا از او درباره برنامه‌های ایرانیان منطقه در سالی که گذشت پرسیده.
منطقه واشنگتن دی سی در ایالت مریلند، در ایالت ویرجینیا و در شهر واشنگتن دی سی در طی یک سال گذشته ایرانی‌ها این منطقه بدون وقفه، بدون هیچ توقفی، تجمعات و اعتراضات و راهپیمایی خودشون رو ادامه دادن. 38 هفته متوالی پشت سر هم، هر هفته تجمعات و راهپیمایی‌های هماهنگی در این منطقه در نقاط مختلف، مقابل ساختمان‌های مهم، کنگره، کاخ سفید، وزارت خارجه، به اشکال مختلف ادامه داشت و بعد تا امروز با روش‌ها و شکل‌های مختلف این اعتراضات تداوم داشته. از جمله دو بار دو تحصن دو هفته‌ای در مقابل وزارت خارجه آمریکا بوده، هر کدوم به دلایلی، ابتدا به دلیل شایعاتی که در اون زمان به دلیل معامله با جمهوری اسلامی و انتقال پول وجود داشت که بعداً مشخص شد این اتفاق در حال وقوع هست، و بعد هم در حمایت با خانواده های گروگان ها در ایران توسط جمهوری اسلامی که به اسارت گرفته شدند. در این منطقه توقفی نبوده، در نقاط مختلف در روزهای گذشته به مدت 5 روز اتوبوسی در شهر با نماد و یاد کشته شدگان به نام مهسا و انقلاب زن زندگی آزادی در نقاط مختلف شهر، در نقاط پرتردد ایرانی ها و غیر ایرانی ها، توقف هایی رو داشته برای اینکه این پیام همچنان انتقال پیدا کنه و این همراهی و همبستگی مردم این منطقه با مردم داخل ایران ادامه داشته باشه.
برنامه امروز به چه شکلی ساماندهی شده و چه گروه ها و جریان هایی دخیل بودن در برنامه امروز؟
چند عامل در تداوم همبستگی به ویژه در منطقه واشنگتن دی سی اهمیت داره. یکی خود جنس اتفاقی است که در ایران افتاده، که در واقع همه مردم یک صدا رفتن جمهوری اسلامی و پایان رژیم رو فریاد میزنه. خود این خیلی تأثیر داره در ایجاد این همبستگی بین جناح‌ها و گروه‌های مختلف. خب واشنگتن دی سی هم واقعا تکثر و تنوع بسیاری از جناح‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی وجود داره، اما در این حال همراهی این جناح‌ها و گرایش‌ها که در واقع وارد این دعواهای سیاسی نشدن، وارد این اختلافات نشدن، نقش داشته. و از طرفی فرم، شکل و محتوای برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات هم اهمیت داره. برای همین شهرها و نقاطی که این فرم و محتوا رو تونستن به شکلی دنبال بکنن که همه نگاه‌ها این احساس رو بکنن که نگاه و جناح دیگری نقش پررنگ‌تری نداره، باعث حضور هزاران نفر در این تجمعات شده. یک مسئله دیگه هم مهمه و اونم نقش جمهوری اسلامیه. به خصوص این نقطه مهم این تلاش وجود داشته حتی برای برنامه امروز که در واقع بتونن برای اولین بار تو واشنگتن دی سی این همبستگی رو لطمه وارد بکنن، اما این جمعیتی که امروز شاهدش هستیم نشون میده که حتی جمهوری اسلامی هم تلاشاش در این منطقه شکست خورده و این نقش همبستگی اهالی این منطقه رو نشون میده که چقدر تأثیر داشته.
سیامک آرام به پرسش‌های همکارم پروانه وحیدمنش پاسخ میداد. از شهریور 1401 تا شهریور 1402 که معترضان علیه جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف جهان به خیابان ها آمدند، سیاست خارجی ایران هم دستخوش تغییرات زیادی شده است. از تلاش برای برقراری رابطه با کشورهای حاشیه خلیج فارس تا انتشار خبرهایی از توافقهای پشت پرده میان ایران و آمریکا که قرار است به تبادل زندانیان دو کشور منجر شود. در گفتگو با کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، پرسیدم روابط خارجی ایران در این یک سال چه تغییری کرده است؟
من فکر می‌کنم در این مدت شاید دو سه تغییر عمده رو بشه توصیف کرد. این هست که به دلیل این چالش بزرگی که جنبش زن زندگی آزادی در ایران به وجود آورد، جمهوری اسلامی سعی کرد که در عرصه خارجی، به خصوص در عرصه منطقه‌ای، در وهله اول یک مقدار تنش‌زدایی بکنه که بتونه انرژیش رو به طور کامل در داخل بر سرکوب و مهار جنبش متمرکز بکنه. در این زمینه خب بهبود روابط، تجدید عادی‌سازی روابط با عربستان و همچنین امارات متحده عربی بسیار مهم بود. این باعث شد که اونها بخشی از انرژی که صرف یمن میکردن در حمایت از حوثی‌ها هم منتفی بشه تا حد زیادی، و همچنین باعث شد که خب روابطشون با چین هم که بسیار مایل هست در منطقه نفوذ پیدا بکنه و روابط نزدیکی با عربستان هم داره و میزان تجارتش حتی خیلی بیشتر است از ایران با عربستان، این به اصطلاح این قدم ها رو برداشت جمهوری اسلامی در عرصه منطقه‌ای. اما در عرصه رابطه با غرب و به خصوص ایالات متحده تا حد زیادی همون بازی معمول بازی در سر پرتگاه یا برینکمنشیپ ادامه دادن، یعنی یک سری اقدامات در آستانه واکنش ایالات متحده پیش رفتن ولی از اون جلوتر نرفتن، به خاطر اینکه بتونن امتیازاتی بگیرن که این امتیازات رو ما نهایتاً در این معامله اخیر می‌بینیم که در قبال بلوکه در اومدن حدود 6-7 میلیارد دلار پول ایران در بانک‌های کره جنوبی، این زندانیان مبادله شدن و بخشی از این توافق یا تفاهم نامه که خیلی حالا در مورد شاید طرف نمی‌خوام حرف بزنم این هست که خب ایران ظاهرا تعهد کرده که از 60% غنی‌سازی رو بالاتر نبره و این به نوعی اهداف ایالات متحده رو در یک سال منتهی به انتخابات دولت آقای بایدن به اصطلاح اهدافش رو تامین می‌کنه و اجازه میده که آمریکا هم روی اوکراین و در واقع جنگ اوکراین روسیه و چین متمرکز بشه و در این حال در مواردی واقعا عکسش هم عمل کرده، یعنی جمهوری اسلامی سعی کرده مشکلات داخلی رو منتسب بکنه به بیرون و به از این طریق بخشی از در واقع انرژی جنبش رو تخلیه بکنه. مثلا در مورد آب در سیستان بلوچستان و اون تنشی که با طالبان ایجاد کردن، گفتن بالاخره همه مشکلات از اونجاست، اونا صد رو به اصطلاح آب رو نمیذارن بیاد و اینا، در حالی که خب تمام فعالین محیط زیستی ایران میگن که بالاخره سیاست‌های سدسازی جمهوری اسلامی و محیط زیستیش واقعا فاجعه‌آمیز بوده و نمیشه واقعا منتسب کرد یک دولت خارجی. یا همین الان که ما حرف میزنیم این مسئله لشکرکشی به مرزهای کردستان و تهدید به اصطلاح حکومت اقلیم کردستان عراق برای خرسلای نیروی احزاب سیاسی کردستان ایران که در اونجا هستن، من فکر کنم این هم بخشی از در واقع همین سیاست ماجراجویی بیرونی هست که میخواد اذهان عمومی رو معطوف بیرون بکنه، به خصوص در آستانه سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی، و از این تاریخ با این انقلاب مبارزه بکنه. یعنی میبینید که در هر دو حالت همین جنبش بوده که یک سری سیاست ها رو ملزم کرده برای جمهوری اسلامی.
نارامی های داخلی چقدر مؤثر بوده در این سیاست های خارجی که ایران در یک سال اخیر تصمیم گرفته که از اونها پیروی کنه؟
من فکر میکنم خیلی مؤثر بوده و شاید ساده ترین دلیلش این است که خود جمهوری اسلامی محاسبش این است که یک درجه معین حتی محدودی از گشایش اقتصادی و بهبود وضعیت ارز مثلا در ایران یا کلا وضعیت اقتصادی که بسیار بسیار وخیم هستن چون که میدونید، میتونه بخشی از اون انرژی سیاسی که به خیابان ها اومدن رو به اصطلاح قانع بکنه که این کارو نکنن. یعنی در حال بخشی از مردم، شاید بخش بسیار زیادی از مردم در کنار مطالبات سیاسی دموکراتیک مشکلات معیشتی هم براشون بسیار عمده هست و اساسا اینکه این جنبش تظاهرات در مناطق به اصطلاح حاشیه هم به لحاظ جغرافیایی هم به لحاظ اقتصادی خیلی پررنگ بود، به نظر من به این مسئله خیلی مربوط هست که باعث شده جمهوری اسلامی بخواد که از طریق این بهبود روابطی که عرض کردم بالاخره یک سری مجاری اقتصادی رو هم یا وضعیت اقتصادی رو هم بهبود ببخشه.
آقای متین، با توجه به اعتراضاتی که در داخل و خارج ایران بعد از جان باختن مهسا اتفاق افتاد، رویکرد کشورهای دیگه در مواجهه با جمهوری اسلامی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
حالا در این رابطه من متاسفانه دیدگاه نسبتاً بدبینانه‌ای دارم. من فکر می‌کنم که دولت‌های غربی یا اصلا اصولاً بازیگران دولتی بین‌المللی اگر هم در مقطعی سیاست‌های را اتخاذ بکنن یا کارهایی بکنن که به نظر میرسه همسو هست با مطالبات سیاسی که در داخل ایران مردم دارن، دلیلش الزاماً علاقه یا تعهد اونها به اون مطالبات یا به نیروهای مهاجر ایرانی در خارج از کشور که این مطالبات رو نمایندگی میکنن یا سعی میکنن صداشون رو برسونن نیست، بلکه به این دلیل هست که این مطالبات که جمهوری اسلامی رو هدف قرار داده به نوعی تضعیف جمهوری اسلامی یا فشار بر اون دولت در اون مقطع خاص همگرایی داره با یک سری اهداف اون دولت ها. ما اینو در رابطه با ایران به خصوص یک سال اخیر کاملا میبینیم، در حالی که مثلا مدام نمایندگان فلان پارلمان اروپا در ملأ عام موهاشون رو پیچی میکنن برای اعلام همبستگی یا خیلی رتوریک به اصطلاح تندتیزی دارن، ولی ما دیدیم که مثلا اسدالله اسدی رو خب برگردوندن، معاوضه کردن، کسی که بالاخره بمب در ماشینش کشف کردن و هیچ ابهامی نبود که این آدم بالاخره در یک عملیات تروریستی سهیم بوده و رهبریش کرده، یا موارد دیگه که شهروندان اروپایی رو بالاخره در واقع به عنوان گروگان جمهوری اسلامی گرفته که امتیازات کسب کرده. در عرصه های دیگه هم مثلا همین اعلام چند روز پیش بریتانیا، آلمان و فرانسه که تحریم های مربوط به چیز موشکی ایران رو که در اکتبر انقضا پیدا میکرد بر اساس برجام اینها نگه خواهند داشت، چرا؟ چون جمهوری اسلامی داره به روسیه کمک میکنه، نه به دلیل اینکه اونو میخوان به دلیل حقوق بشری بر جمهوری اسلامی فشار بیارن. به این دلیل من فکر میکنم در این زمینه باید کلا هم مردم هم اپوزیسیون خیلی واقع‌بینانه عمل بکنن و بیشتر در واقع باید به این شکاف‌های ژئوپلیتیکی که انگیزه کشورهای غربی برای اقدامات خاصی هست توجه بکنن، تا اینکه فکر بکنن که بله اونا به هر حال واقعا به این قوانین جهان شمول حقوق بشر کاملا پایبند هستن.
کامران متین استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران امروز را از تصمیم خود مبنی بر لغو مجوز چندین بازرس مجرب آژانس که برای انجام فعالیت‌های راستی آزمایی در ایران تحت موافقت‌نامه پادمان‌های MPT گماشته شده‌اند مطلع کرده است. ایران در گفتگو با مهران مصطفوی استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در مورد توجیه ایران در اخراج بازرسان و پیامدهای این اقدام پرسیدم.
توجیه رسمی ایران درباره برخی از بازرس‌ها، رد کردن برخی از بازرس‌ها این استش که برخی از این بازرس‌ها اطلاعات ایران رو در اختیار منابع دیگه‌ای به غیر از آژانس قرار میدند و ایران چند بار درباره این مسئله اعتراض کرده، البته من مورد مشخصی رو بهش بر نخوردم. اما واقعیت جریان این استش که جمهوری اسلامی چون توافقی وجود نداره بین جمهوری اسلامی و آمریکایی، فقط تفاهم نانوشته که ناشی از مذاکرات طولانی است که اینها با واسطه انجام دادن به وجود اومده و باعث شده که مثلا زندانیان سیاسی، زندانیان گروگان‌ها آزاد بشن یا نفت ایران تا 2 میلیون بشکه بدون تحریم فروش بره یا پول‌های ایران حدود 6 میلیارد دلار آزاد بشه. جمهوری خواهد بسیار آهسته قدم بذاره در این کار که آژانس انتظار داره انجام بده، برای اینکه اطمینان نداره و نمیدونه کجا داره قدم میگذاره و از اونجایی که اصلا کل برنامه هسته‌ایش ضدیت داره با منافع ایران و از اون فقط به عنوان یک وسیله در مذاکرات بین المللی و جا انداختن خودش استفاده میکنه، بسیار بسیار مختص. و از طرف دیگه مهمتر از همه اینها منتظر تحولات انتخابات ریاست جمهوری در امریکا است و نمیخواد توافق جدی رو با آقای بایدن انجام بده مگر اینکه سود جدی براش داشته باشه. تمامی این مسائل و همینطور که اجازه نداده آژانس دو سایت ترقزآباد و آباده رو هم بازرسی کنه و درباره اونجا گزارش بده، نشون میده که جمهوری اسلامی بسیار مداده در تعهداتی که نسبت به آژانس اتمی داریم.
اما آقای مصطفی، اینکه با تصمیم ایران عملاً حدود یک سوم از گروه اصلی بازرسان آژانس دیگه نمیتونن در ایران فعالیت بکنن و قاعدتاً این تصمیم گیری میتونه اختلال در راستی آزمایی های آژانس ایجاد بکنه، به این ترتیب این شرایط چه تبعات سیاسی میتونه برای ایران به دنبال داشته باشه؟
تبعات سیاسیش بسیار جدی هستند، برای اینکه جمهوری اسلامی نمیتواند به تنهایی مخالفت بکنه با 30% بازرس‌های آژانس. میدونیم که بازرس‌های آژانس رو آمریکا یا اروپا تعیین نمی‌کنن، آقای گروسی همکارانش تعیین می‌کنن و کشورهای دیگه که در شورای حکام حضور دارن نظارت دارن به همین مسائل. اگر مورد واقعا جاسوسی باشه مشخص میشه. از این رو اگر جمهوری اسلامی به این رفتار خودش بدهد و واقعا جلوی بازرسی رو بگیره، و مسلماً میتواند با حکم با قطعنامه شورای حکام آژانس روبرو بشه، و اگر یک این قطعنامه صادر بشه از طرف شورای حکام میتواند به سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل هم برود.
مهران مصطفی به پرسش‌های من پاسخ میداد. و اما دیگه وقتش رسیده. ترانه اعتراضی تازه است از علی عظیمی، خواننده ترانه مشهور پیش درآمد که همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد منتشر شده. علی عظیمی که ساکن لندن است، این ترانه که با نغمه خوانی کودکانه نیکا شاکرمی از قربانیان خشونت‌های دولتی اعتراض‌های 1401 آغاز می‌شود، تحول خواهی اجتماعی را در قالب آرزوهای جمعی یک ملت مطرح کرده است. همکارم محمد زرقامی درباره این ترانه با علی عظیمی گفتگو کرده.
چقدر قشنگه، چقدر ناز بلنده، چقدر ناز بلنده، من میتونم بود برا خودم بود.
اومده
که اومده
چی داره میخونه؟
برا خودم میخونم. برا خودم
چی میخونی؟
میخونم یه شعر خوشگل.
دلم میخواد از خواب پاشم یه روز ببینم سایت از سرم کم شده، هرچی دلم خواست بپوشم وقتی فضول و هیز تو شهر کم شده. هاشا کنم از خود بودن پروا کنم، هر روز نگیرن حال ما رو، اما نه ندزده خدا رو، از اعدام و تجزیه نترسونم که صدها هزار مردم.
فکر میکنم که زیاد نیاز به توضیح دادن نیست. صدای آشنای علی عظیمی برای بسیاری از ما صدایی شناخته شده است. از رادیو تهران بگیریم بیاییم تا برسیم به کهربای آرزو و البته آقای پست که یکی از دوست داشتنی ترین آلبوم های این سالها بوده. علی جان بهت سلام میکنم، با کار جدید دیگه وقتش رسیده، به ویژه که ابتدای کار خب ما نیکا شاکرمی رو میبینیم و کلن یه حس غریبی در این میشه گفت قطعه یا ترانه یا آهنگ هستش که احساس میکنی که انگار ترانه یک جوری برای همین لحظات کودکانه نیکا سروده شده و وصل میشه به آرزوهای جمعی ما. حالا خودت بگو که وقت چی رسیده.
سلام عرض شد، سلام میکنم خدمت شما و شنوندگانتون، ممنون از توضیحات. راست شو بخوایی به حال همین مدت میخواد که وقتش برسه و ما بتونیم یه تغییر اساسی تو زندگیامون توی کشورمون ایجاد بکنیم، و حالا اینکه کی واقعا این وقتش میرسه که ما به اون توانایی جمعی برسیم که این رقیب ظالم رو از جلو راه برداریم که جامعمون باز بشه به آزادی برسیم، و دیگه به تلاش ما و به آگاهی جمعیمون بستگی داره.
در این کار که فکر کنم کلامش هم خودت باید سرده باشی اگر اشتباه میکنم که منو تصحیح کن، ما شاهد یک سری نمادها هستیم، اتفاقاتی هستیم یا همون آرزوهای جمعی هستیم که گهگاه هر کدوم از ما به ویژه وقتی در ایران زندگی میکنیم شرایط به گونه‌ای هست که اینها رو گاهی اوقات به زبون میاریم و اینها جمع شده توی دل ترانه. حتی مشخصا یک جایی انگار یک تفکیکی هست بین خدایی که وجود داره یا به هر حال بسیاری شاید در ایران بهش اعتقاد دارند و اون چیزی که فاصله انداخته بین این خدا، یعنی تو میگی که عمامه دزدیده شده توسط عمامه دزدیده خدا رو.
نه عمامه ندزده خدا رو. والا دقیقا همینطور که شما میگید، من فکر میکنم که اون چیزی که اعتقادات حتی مذهبی آدم ها ازش